أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وغسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فعلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. گرچه گوینده این سخن روشن نیست، ولی به قرینه و غسلهم الانبیاء به غیر حق معلوم می شود که گوینده یا گوینده های این سخن یهودی بودند که گفتند ان الله فقیر و نحن اغنیا. مطلب دوم این است که این گفتارشون یا بر همون مبنای قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايدهم بل يداه مبسوطتان است که در اولین روز بحث اشاره شد، یا اگر به اون مبنای تفویض معتقد نیستن بر اساس استهزاء معاذ الله این حرف زدن، برای اینکه دیدن مسلمین تنگ دستن تهی دستن، یا مسائل زکات و وجوه بریه را دین بر اینها واجب کرده است، بر پیروانش واجب کرد، یهودی ها گفتن اگر خدا غنیست نیازی به طلب مال ندارد، یا با نازل شدن آیه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا و مانند آن این سخن را گفتن، یا نه استهزاء نیست و اعتقادنم نیست بلکه الزامن هست. وچه اول وچه اعتقادیست که بر اساس تفویض که گفتن ید الله مغلوله این سخن را میگوید، وچه دوم و وچه استهزاست، وچه سوم وچه الزام است که اونها گرچه معتقد نیستن که خدا فقیر است، ولی الزامن علی المسلمین گفتن که بر اساس دین شما خدا فقیر است، برای اینکه خیلی از مسائل مالی را از ما طلب می کند، معلوم میشه نیازمند است. به هر وجه از این وجوه یاد شده یا امثال این باشد، چه اعتقادم باشد، چه استهزاءم باشد، چه الزامن باشد، از معاصی کبیر است. لذا در ردیف بزرگترین معصیت های کبیره دیگر که غسل انبیا باشد قرار گرفت و خدا فرمود سنکتب ما قالوا به قتلهم الانبیاء و غیر حق. بله، حالا این یا نظیر فسیر الله و عملکم از کسین تحقیق است، یا نشانه حال و استقبال است، اختصاصی به آینده ندارد. نظیر قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، این معنیش نیست که خدا بعدن میبیند، که این سین تحقیق است نه تصویف، و اگر باشد حال و استقبال هر دو را زیر پوشش دارد. مثل بعدی آن است که این قتل انبیا را خود اینها هم میدانستند به غیر حق است، عالمن آمدن دست به این کار زدن. و اما این که قتل به اینها استاد داده شد در حالی که این نسل معاصر قاتل نبودن، این هم قبلا گذشت، به این که من رضیه به فعل قومن فاوه من هم، مثل این که خود الذین قالوا ان الله فقیرون برابر با بعضی از شأن نزول ها گوینده یک نفر بود نه چند نفر، برابر با بعضی از شأن نزول های دیگر گوینده گروهی از یهود بودند، اما بنابر بعضی از شأن نزول ها یک یهودی بود که گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا. وقتی مأمور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته از او مسائل مالی به مالیات طلب کرده، این یک یهودی گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا، ولی چون طرز تفکر او را دیگران میپسندیدن و راضی بودن به همین فکر، من رضیه به فعل و من رو به من هم، دزا خدا به گروهی از یهودیان نسبت داد که الذین قالو. رو همون معیار قصدی که مال سلف طالح اینها بود به این نسل معاصر اسناد داده شد. مطلب دیگران است که همه به گناه غیر از رضای به گناه است. اون چی که در نوبت دیروز مطرح شد که اگر کسی قصد گناه کرد، قصد گناه از در فقهی گناه نیست، گرچه از در کلامی کشف از سوی سریره می کند، این درباره قبل از فعل است. قصد گناه گفتن گناه نیست، و اما رضای به گناه دیگران چطور؟ اون هم گناه نیست. لذا اون را به عنوان ای که از معاصی کبیره شمردن، در صورتی که اون مرزی گناه کبیره باشد. نظیر اون چه که در زیارت عاشورا هست، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. خب هر کس جریان قتل سید شهدا سلام الله علیه را بشنود و راضی باشد، این هم ملعون است. رضای به گناه غیر از همه به معصیت است. همه به معصیت یه چیزی است که واقع نشده، اما رضای به گناه، گناه واقع شده را یه شخص میپسندد و به او رضا میدهد. خب چون این گروه راضی بودن به اعمال طالحه سلف طالحشون، لذا ذات اقدس اله همین سیئه را و معصیت را به اینها اسناد داد. مطلب دیگران است که در همین سوره مبارکه آل عمران یک آیه بعد این است: الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. خب اینها که معاصران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، اینا که قاتلین انبیای سلف نبودند، ولی خدا به اینها میفرماید که قبل از من پیامبرانی آمدند و پیام الهی را به سمع شما رسوندند و شما اینا را کشتید. فلما قتلتموهم، شما اگر راست میگویید تابع وحیید، پس چرا آورندگان وحی را کشتید؟ خب این مخاطبین که قاتل انبیای سلف نبودن، ولی چون امتی بودن که شنیدن سلفشون انبیا را کشتن و به اون رضایت دادن، مشمول همانن که لعن الله امتا سمعت بذلک و رضیت به. و قرآن هم به این نسل معاصر که خطاب میکند میفرماید شما کشتی. قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. پس رضای به کار قوم که نشانش آن است که خود اینها هم اگر در اون صحنه بودن همین کار رو میکردن، باعث الحاق راضی به صاحب اون کار میشه. قصد گناه با رضای به گناه واقع شده یه فرق عمیقی دارن. کسی قصد کرد که گناهی انجام بدهد، ولی اون گناه را انجام نداد، نگه توبه کرد، وسیله فراهم نشد. این یه تجریست که از در مسائل کلامی محاسبه می شود، گرچه از در بحث فقهی معصیت به حساب نمی آید. اما یه وقت است گناهی است که کسی کرده دیگری انجام داده، این شخص راضی است به اون کار. رضای به معصیت واقع شده غیر از قصد به معصیتی است که نکرده. اینا فرق فقهی فراوان هم داره، نه تنها فرق کلامی. لذا رو بحث کلامی حساب بشه، رو بحث فقهی کشف از سوی سریره میکند دیگر. حتی اونایی که تجری را گفتن عقاب آور نیست، این از بحث فقهی گفتن گرچه کشف از سوی سریره میکند. این در پایان سوره مبارکه بقره و همچین اوائل سوره آل عمران اونجا آمده است که آیه 284 سوره مبارکه بقره این بود: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اونجا مبسوطا بحثش گذشت که خاطره‌ها و همت‌ها و قصدها همه در یوم الحساب به حساب می آید، گرچه بخش از اینها از در مسائل فقهی معصیت نیست، اما مسئله بهشت و جهنم که مسئله فقهی نیست، مسئله فلسفی، مسئله کلامی است. باید دید در کلام و فلسفه قرآن چه میگوید. ممکن است در بخش فقهی که بر اساس سهولت تنظیم شده است چیزی معصیت نباشد، اما بر اساس مسائل کلامی معصیت باشد. لذا همین فقهای بزرگوار ما در بحث تجری گفتن گرچه تجری معصیت نیست ولی کشف از سوء سریره میکند، یعنی سوء سریره بحث کلامی است دیگر. خب در این گونه از موارد بین قصد گناه با رضای به گناه واقع شده خیلی فرق است. لذا در زیارت عاشورا کسی لعن نشد که قصد کار بد دارد، کسانی لعن شدن که راضیان به معاصی واقع شده. لعن الله سمعت به ذالکه به رضیت به خود رضا معصیت است. فقه رو همون ظواهر تشریعی میگوید دیگر، نه بحثای کلامی. بحث کلامی که آیا عقاب دارد یا ندارد که بحث فقهی نیست، چی حرام است چی واجب، چی مستحب چی مکروه، همین. اما حالا اگر کسی این کار را انجام داد عقاب دارد یا ندارد، این را کلام متعرض است نه فقه. فقه بر اساس این ظواهر اوامر و نواهی احکام را از ادله تفصیلی استنباط میکند، همین. اما پیامد این احکام تا کجاست اون دیگه بعد کلام و تفسیر است. بنابراین این که فرمود سنکتو ما قالو و قتلهم الانبیاء بغیر حق، که قاتلین با قائلین یکسانند و بلکه یک گروه به شمار آمدن، سرش این است که گرچه قائلین غیر از قاتلینن، اما هم این گروه قائلینن سیره سیعه اون قاتلین را امضا می کردن. بعد فرمود و نقول و زوق و عذاب الحریق. یه وقت است که ذات اقدس اله کار را انجام می دهد بدون اینکه سخنی بگوید. خب این اصل فعل است، مثل اونچه که در سوره نساء آمد از کل ما نزیت جرود هم بدالله هم جرودن غیرها لیزوق العذاب. این اصل فعل است. یه وقت است یک شخصی را که عذاب می کنن نه تنها تعذیب فعلی است، رنجش روحی هم به او می دهن، لسانن هم او را تعذیب می کنن، می گوین بچش عذاب را. یه وقت از خدا فرمود یعذبهم الله، این اصل فعل است. یه وقت از می فرمود ما به اونها میگوییم عذاب را بچشید، یعنی اونها ضمن چشیدن عذاب این سخن تلخ را هم میشنوند. و نقول ذوق و عذاب الحریق. نظیر اونچه که اون شخص در اون بیت گفت که این پیوانه را به من بده و قلیه خمرون که سامعه هم لذت ببرد. در اینجا سامعه هم عذاب میبیند، شنیدن حرف تلخ یک دردیست برای سامعه، چنگی چشیدن عذاب یک رنجیست برای لامسه. و نقول ذوق و عذاب الحریق. حریق هم یعنی محرق، یعنی وقتی نار ملتهب شد شعله ور شد میشود حریق، هر ناری را حریق نمیگوید. مطلب بعدی کلمه ذوق است. ذوق معمولا اون چی که در قرآن به کار رفت در باره عذاب است. ذوق و بال امرهم، ذوق انک عند العزیز الکریم، و یذوق العذاب، همه این مواردی که در قرآن کلمه ذوق چه مفرد چه جمع چه فعل چه اسم به کار رفت نوعا در موارد عذاب است. ولی در بعضی از تعبیرات دینی حتی در باره فلما زاغ شجرت بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخصفان علیهما، اونجا هم در یه مورد سیئه است، درسته سیئه نیست اما یه موردی است ناگوار که کلمه ذوق به کار رفته. ولی مرحوم امین الاسلام در بحث لغت همین این آیه و مرحوم تریحی در مجمع البحرین این کلمه ذوق را در مورد چیزی که عذاب نیست و گوارا هست هم به کار بردن. در باره نکاح گفتن و یذوق اصیلتها، این ماه عسل، ماه عسل هم که گفته شد از این حدیث است، حتی تذوق اصیلته و یذوق اصیلتها، که اون نقل را مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در بحث لغوی همین کلمه ذوق این خبر را نقل کرده. ولی مرحوم ترهی تو مجموع بحر نقل کرده. از این تعبیر معلوم می‌شود که کلمه ذوق در مورد چشیدن گوارا هم به کار می‌رود، ولی قرآن معمولا اونجا که تبع شده در مورد عذاب به کار می‌رود. بله، اما ما به کافران دادیم اینا رو یه مقدار از من رحمت خاصه برخوردار کردیم که اینا رو بگیریم. وقتی که از او گرفته شد اون وقت نگران می شود. این که دقیقا در سوره مبارکه هود است دیگه، اونجا هم به همین مضمونه که اگر چون که یه مقداری از رحمتمون رو به او بچشانیم او به حساب خود می آورد، وقتی که از او گرفتیم اون وقت یئوس و قنوط خواهد شد. اون هم زمینه است برای تعذیب اون گروه. آیه 9 سوره هود است. علیه حال ولی لغت آبی از او نیست، آبی نیست که در بارد رحمت هم بکار بره. مسئله بعدی آن است که با این که خطاب هست و محاوره است، معذالک تعبیر به هازا نفرمود، همون زالکه، یعنی این را از ساحت و از صحنه دور کرده، از بس اینها نالائقن. زالکه یعنی اون نحوه تعذیب به ما قدمت ایدی کم است، نفرمود هازا. یه وقت از سخن از هازاست نظیر اون که در سوره توبه است، یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، بعد بگیم هازا ما کنستم لانفسکم، این هازاست. اما در اینجا چون دو تا معصیت بسیار عظیم است، یکی در باره توحید است یکی در باره رسالت، و ما زالکه، خب بعد میفهمد این تعذیب به ما قدمت ایدیکم است. گاهی فهمد به ما قدمت یداکه، گاهی فهمد به ما قدمت ایدیکم، و هر دو هم در جای خود مناسب هست. گرچه این حرفیست که اینها گفتن کاریست که نیاکانشون انجام دادن و حرفیست که اینا با زبان و دهن گفتن، اما خدا فرمود این کاریست که با دست خود انجام دادید. چون غالب کارها با دست انجام میگرد، حتی انسان عذابی که به وسیله گفتارش میچشد میگن این به دست خودت بود، وگرنه این با حرف است، با قول است. باید گفته میشد به این که زالکه به ما قلته یا کسب لسانوشه، اما فرمود دالشه به ما قدمت ایدی کن. این چون نوع کارها با دست انجام میگرد، میگن با دست خود خود را معذب کردی. مطلب بعدی آن است که فرمود به ما ربو که به ظلام للعبید. این دو چهره نفی و اثبات دارد. چهره اثباتش آن است که این تعذیب در اثر سوء عمل خود شماست، به ما قدمت ایدی کن است. همین که فرمود زالکه به ما قدمت ایدی کم، این ساحت ذات اقدس اله را تنزیه میکنند، یعنی این به وسیله بدرفتاری خودش ماست. اما مسئله چون مهم است، عذاب چون مهم است، گذشته از این که این تعذیب را به کافران اسناد داد، همون زالکه به ما قدمت ایدی کم به ساحت خدا تنزیه شد، معذالک با لسان نفی هم اون تنزیه را تثبیت میکند. فرمود به ما ربو که به ظلام للعبید، ذات اقدس اله ظلام نیست. اگر این جمله دوم را نفرمود بود، جمله اول کافی بود. برای که جمله اول معنیش این است که این عذاب در اثر سوء رفتار خود شماست. اما برای اهمیت مسئله و تنزیه ذات اقدس اله، فرمود به ما ربو که به ظلام للعبید. اما اینکه خدا ظلام نیست، حالا ظلام یا صیغه مبالغه باشد یا نسبت باشد، به هر معنایی که باشد، اینجا جای خود را باز میکند. در مرحله اول ذات اقدس اله در سوره کهف فرمود لا یعلم ربک احدا، که این نکره در سیاق نفی ثابت میکند که احدی در عالم، چه دنیا چه برزخ چه آخرت، مظلوم حق نیست که ذات اقدس اله معاذالله به او ظلم بکند. این یه مرحله. مطلب دوم این است که کلمه ظلام چه نقشی دارد. خدا ظلام نیست، گرچه وصف مفهوم ندارد، گرچه لقب مفهوم ندارد، ولی سؤال انگیز هست که مگر معاذالله ظالم هست که ظلام نیست؟ در اینجا نفی ظلام بودن برای آن است که این گونه از عذاب چون مهم است، ولو یکی هم انجام بگیرد حائل این کار می شود فعال. بیان و زالش این است که این کلمه فعال که برای مبالغه هست مانند آن، گاهی در اثر استمرار و تکرار کارهای جزئی مسانخ است، گاهی یک کار مهم است در همون رشته. یه وقت هست یک کسی چندین بار دروغ میگوید، اصلا پیشه و رشته او دروغ است، این میشود کذاب. یه وقت هست یه دروغ جهانی میگوید، این ولو سابقه ندارد، همین یکیست، اما با گفتن این یکی میشه کذاب. در جریان جعفر کذاب گفتن همین که ادعای امامت کرد به وسیله همین شده کذاب، چون دایه خیلی بزرگی رو در سر پرورد. خب گاهی مسئله افاک عصیم هم همینطور است. یه وقت از کسی کثیر الافک است، در اثر کثرت و استمرار افک میشود افاک. یه وقت از یک تهمت سنگینی به شخصیت عظیم میزند، این با همین یک کارش میشود افاک. گاهی انسان در اثر تکرر ظلم میشود ظلام، گاهی یک ظلم مهم میکند یه انفجار عظیمی راه میاندازد، با همین یک کار می شود زلام. اگر چنون که خود این عذاب عظیم را انسان در نظر بگیرد، صاحب این عذاب و معذب این عذاب اگر به حق نباشد زلام است، با همین یک کارش می شود زلام. لذا ذات اقدس اله در همین زمینه فبود و ما ربک به زلام للعبید. این دو مطلب. سوم آن است که نکته سیدن استاد رضوان الله علیه در این گونه از موارد دارند. می فرمان به این که سر این که گفته شد خدا زلام نیست، این است که اگر خدا ریسترین و ضعیفترین و نازلترین درجه ظلم را در جهان معاذالله مرتکب بشود، این ضعیفترین و نازلترین درجه ظلم با زلام شدن هماهنگ است. چرا؟ برای اینکه کل نظام را بر اساس ریاضی تخلف ناپذیر خودش آفرید که نبود حل ترا من فطور. او اگر ظلمی به یک گوشه از گوشه های این جهان خلقت بکند، یعنی حقی را از کسی گرفته به دیگری داده و سراسر شیرازه به هم میخورد. ظلمی که اگر از طرف ذات اقدس اله باشد معاذالله، چون او مدبر همه است، ریسترین ذره اگر از جای خود حرکت بکند همه آسیب میبینه. اینه که کمترین ظلم میشود زلام. این سه مطلب. چهارم این است که اگر ذات اقدس اله میفرمود و ما ربک به زلام احدا، این جای سوال بود که چرا زلام فرمود، یا اگر می فهمود به ما ربک به زلام عبدا، اینجا جای سوال بود. اما فهمود به ما ربک به زلام للعبید، این عبید که جمعن، اگر چنون که به تک تک اینها یه ظلم ضعیفی هم بشود اون میشه زلام. اگر عبید نفر بود و بود و احد گفته بود و جای این سوال هست، اما چون عبید فرمود جای این سوال نیست. گرچه این چهار مطلب در باری معاذ ربک به زلام للعبید آمده، اما با اون مطلب که در سوره کهف آمده ظلم بالقول المطلق به عنوان نفی جنس از ساحت ذات اقدس اله دور است. الحمدلله رب العالمین.